أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بحث در حروف مقطع بود. سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی بعد از نقل اقوال در سوره مبارکه حامیم عین سین قاف، چون ایشون بحث حروف مقطع را به اون سوره حامیم عین سین قاف ارجاع دادن، اونجا بعد از نقل چند قول نظر نهایی خودشون رو بیان میکنن و نظرشون درباره تفسیر این حروف مقطع همون روشی است که در تفسیر سایر آیات دارن. اولا این آیه رو قابل تفسیر میدونن مثل سایر آیات، و روش تفسیری این حروف مقطع را هم همانند روش تفسیری سایر آیات میدونن. این دو سایر آیات را بر اساس القرآن یفسر و بعضه و بعضا تفسیر میکنن و روایات را هم به عنوان شاهد در بحث روایی ذکر میکنن و کمک میگیرن. روی همین روش تفسیری که من در باره سایر آیات دارم حروف مقطع را هم تفسیر میفرمان، به اینکه از بررسی صوری که در آغاز اونها این حروف مقطع وجود دارد برمیاد به اینکه این حروف اشاره به محتوای اون سوره است. برای اینکه بعضی از صور الف لام میم دارد، بعضی از صور الف لام را دارد، بعضی از صور نظیر سوره رد الف لام میم را دارد که مؤلف است از الف لام میم و الف لام را. ما این سه سوره را که بررسی میکنیم میبینیم سوره الف لام میم یه سلسله مختصاتی دارد که در الف لام را نیست و یه سلسله مشترکاتی که در الف لام را هست. الف لام را یه سلسله مختصاتی دارد که در الف لام میم نیست، یه سلسله مشترکات بین الف لام میم، بین الف لام را و الف لام میم است. وقتی به سوره رعد میرسیم که مجموعه الف لام میم و الف لام میم را بعد از حذف مکررات است میشود الف لام میم را، میبینیم این سوره رعد همون مطالب مشترک بین الف لام میم و الف لام را دارد. از این بررسی معلوم می شود که این حروف مقطع ناظر به پیام و مضمون اون سوره است. چه اینکه از بررسی سه سوره دیگر هم همین نتیجه به دست می آید. سوره الف لام میم یه سلسله مضامین خاص خود را دارد، یه سلسله مضامین مشترک. سوره صاد یه سلسله مضامین خاص دارد، یه سلسله مضامین مشترک. سوره اعراف که مؤلف از الف لام میم و صاد است می شود الف لام میم صاد، اون مضمون و مشترک بین الف لام میم و سوره صاد را در بر دارد. از اینجا معلوم می شود که این حروف مقطع ناظر به مضمون اون سوره است که در آغاز اون سوره این حروف قرار دارد. البته این نیاز دارد به بررسی دقیق که اگر واقعا این چنین بود یک اماره است به این که این حروف مقطع ناظر به اون مضمون سوره است. اگر این راه به پایان برسد و این شجر ثمر بدهد راه خوبی است، یعنی همونطوری که سایر آیات را هر آیه را با یکدیگر با تفسیر کرد، این حروف مقطع آیات قابل تفسیرن و با یکدیگر تفسیر می شوند. اونگاه همون طوری که شواهد روایی این مضمون هر آیه را تأیید میکند، شواهد روایی هم که مربوط به حروف مقطعه است باید این را تأیید بکند. اونگاه این می شود اجمال و تفصیل، نظیر این که اول یک بحث اجمالی به عنوان میکنند. مثلا یه وقت است که یه فصلی یا اصلی یا قانونی را محقق قومی دارد یا صاحب معالم دارد یا صاحب فصول دارد، میگه فصل یا قانون یا اصل، این گنگه. یه وقت است که نه، عنوان میدن به این فصل، فصل فی فلان، قانون فی فلان، اصل فی فلان. اونی که صاحب معالم به عنوان اصل ذکر کرده، محقق قومی به عنوان قانون ذکر کرده، صاحب فصول به عنوان فصل ذکر کرده، اگر عنوان بدهد انسان که وارد می شود منتظر است که اون عنوان را در این فصل بیابد، بالاخره یه اطلاع اجمالی دارد. اگر چنون که این حروف ناظر به اون مضمون مشترک باشد، این منزله عنوان اون فصل سور است. اگر ما مستحضر باشیم این خب معنی خودش معلوم نشده، ولی همه این ما را وادار میکند به تدبر. اونگاه ما هر جا این حروف را بیابیم به اون معنا پی بریم. ما به یک آیه برمیخوریم که این آیه اول برای ما روشن نیست. خود قرآن ما را دعوت به تدبر کرده است، ما تدبر میکنیم معنای آیه را میفهمیم. این دو، این حروف مقطعه مثل سایر آیات است که اول برای ما روشن نیست، بعد از تدبر میفهمیم معناش رو. حالا نکتهش چیست، راز و رمزش چیست، اونا منافعی است که پس از دیگری کشف میشود. این یه مطلب. مطلب دیگر این که گفته شد این حروف ناظر به آن است که همونطوری که ذات اقدس اله اول به کل قرآن تحدی فرمود، بعد به 10 سوره، بعد به 1 سوره، بعد میخواد بفهمد به این که این قرآن از همین حروف تشکیل شده و شما با اینکه مواد اصلیش در اختیار شما هست، توان آوردن 1 سوره کوچک مثل قرآن را ندارید. این حروف ناظر با معجزه بودن قرآن است. قرآن با اینکه از این حروف تشکیل شده، معذارک ترکیبش، تصویرش، صورتسازیش، صورتگریش طوری است که از عهده بشر خارج است. این یکی از محتملات بود و شاهد را این قرار دادن که بعد از این حروف مقطع درباره عظمت قرآن، معجزه بودن قرآن، لا ریب فیه بودن قرآن آمده. این سخن فعل جمله تام است، نه بل جمله. برای اینکه در بین این 29 سوره که حروف مقطع دارد، سوره مریم، سوره عنکبوت، سوره روم، سوره قلم، اینا حروف مقطع دارد ولی درباره قرآن سخنی گفته نشد. لکن اون چرا که باید اعتراف شد این است که در سوره مریم این حروف مقطع هست، بحث قرآنی و اعجاز قرآن درباره اون نشد. سوره عنکبوت این چنین است، سوره روم این چنین است، اما سوره قلم این طور نیست، چون سوره قلم دارد نون و القلمه به ما یسترونه ما انت به نعمت ربک مجنون، یعنی بعد از اون سوگند فوراً درباره وحی و نبوت و رسالت و امثال ذلک بحث شده است. چون اونها این قرآن را معاذالله افسانه و اسطوره میپنداشتن و پیامبر را هم مجنون یا ساحر یا کاهن. اگر بعد از این حروف مقطع درباره خود قرآن سخن بگوید، مثل الف لام میم ذلک کتاب لا ریب فیه، یا تواسین یا حوامین و سبعه، ارتباطی با وحی دارد، ارتباطی با قرآن دارد، بالاخره این سخن تا حدودی تام است. اما درباره بعض از آیه مرقوم فرمودن درباره آل عمران، آل عمران اینطور نیست، چون در تلیعه سوره آل عمران اونجا باز سخن از نزول قرآن کریم است و عظمت قرآن کریم است و وحیانی بودن قرآن کریم است و مانند آن. آیه اول سوره مبارک آل عمران الف لام میم، آیه دوم الله لا اله الا هو الحی القیوم، آیه سوم نزل علیک الکتاب الحق. پس سوره آل عمران نظیر سوره بقره است، اما سوره مریم و عنکبوت و روم اینطور نیست، البته که بعد از حروف مقطع مسئله مربوط به وحی قرآن داشته باشد نیست، اما سوره روم مثل سایر سور است که بعد از حروف مقطع از وحی سخنی به می آمد. اون قصه زکریا سلام الله علیه است دیگه مربوط به وحی قرآنی نیست البته. خب چرا؟ غالبا این طور بود اونگاه از زنو یلحق الشیء بر عام الاغلب، در حد یک مزنه به دست میاد که در بین این 29 سوره 26 سورش این چنینه، بعد از 26 سوره بعد از این حروف ناظر راجع به وحی و نبوت و قرآن و عظمت قرآن سخن به میان آمد. خب خب نه، قرآن از این حروف تشکیل شده که خب اینا میدونن عربی است، عربی میدونن از همین حروف است، مرتب میخونن میبینن، ولی اون نحوه تحدیش مهم است. میخواد بفهمد این مواد خام در اختیار شماست، این که یک نفره شما تمام جن و انس جمع بشید از همین مواد یه سوره بسازید، لعنش تمت جن جن انس و جن علا ایتو الا ان یعتوی مثل آزر قرآن لا یعتونه مثلی بلو کانه بعد بهون بعد اندهی را. چرا؟ مواد ناظر به این است که معناش همین است، یعنی الف لام میم گفتن معناش این است که ایها الناس ما شما را تحدی کردیم به آوردن چیزی که همه موادش در اختیار شما است، شما مثل این بیاریم. نه لازم نیست معنا داشته باشه، معناش همین است، یعنی وقتی که میخواد بفرماید تحدی بکند که فعتو به صورت مثله، میخواد بفرماید به این که ما از جهان غیب مواد نیاوردی، موادش در دسترس شماست. اگر شما میگید این گفته بشر هست یا لسان الذی یلحدون الیه اعجمی به هزار سان عربی، اگر بگید یه عجمی رو آموخت یا خود اون معاذالله افترابه است، این که درس نخونده است، شما همه علماتون رو جمع بکنید، مواد دم که اختیار شما است. اگر همه این 29 سوره ای رو می داشت تا حدودی این مزنه کامل تر می شد. خب نه، تحدی درش نیست، در این عادی که قرائت کردی تحدی نیست. خب معنا دارد، معناش همین است، یعنی ایها الناس قرآن از همین حروفی که در اختیار شماست قرار دارد، معناش همین است، یعنی قرآن مرکب است از این حروف، این معناش. اون وقت مواد در اختیار شما هست، او یک نفر هست، یه همچه قرآنی آورده، شما همه تون جمع بشید یه سوره بسنیم بیارید. اگر همه این 29 سوره اینها رو داشته باشد تا حدودی مزنه است که به عنوان اهدل وجوه قابل قبول، البته یکی از وجوه. مطلع بعدی آن است که آیونی که سعی شما مشکور زحمت کشیدید، این یادداشت ها رو مرقوم فرمودی، سعیتون مشکور، حالا یکی پس از دیگری اینها مطرح میشه، کار خوبی است. میبینید وقتی کار گروهی شد ثمرش فراوان است. خب تا الان بحث نیمه راه است، خیلی هم خام و نپخته است، هنوز به جایی نرسیدیم. دوباره بحث را با یک ساختار دیگر شروع بکنیم، اون دوباره را هم باز نیمه راه میگذاریم تا بالاخره انسان به جایی برسد که نظیر آیاتی اطمینان پیدا کند رد شد. پس فعلا بحث خیلی خام و نپخته است. بحث روایی را هم بعض از آیون سعیشون مشکور زحمت کشیدن روایات هم فراهم شده. حالا شما هم زحمت بکشید اگر روایات جا مونده است از روایت استفاده کنید که بحث روایی در مقام ثانی قرار دارد. فعلا بحث قرآنی است نه بحث روایی. دوباره برگردیم یک سازمانی به بحث پیدا بشود داده بشود. اون این است که در بین این اقوال بعضی ها به این برمیگردد که این حروف صفه است، صفحه قرآن است، لکل شیء صفه، لکتاب صفه و صفحه تر قرآن حروف مقدس و این راز و رمز است. بین المحبین سر لیس یفشیه قول ولا قلم بالخلق یحکیه. خدا میداند و اون کسی که وحی را دریافت کرده. خب عده البته نزیاد عده از بزرگان حامی این قولن که این سر است، راز و رمز است بین الله و بین رسول خدا و بین اولیای الهی علیهم السلام و دیگران دسترسی به اون ندارن. برای دیگران ایمان به غیب است و دیگران خضوعشون در این است که چیزی را نفهمیده بپذیرن چون می دانن معنایی دارد عمیق و اینها دسترسی پیدا نمی‌کنند. هر اندازه انقیاد و تسلمشون بیشتر باشد در برابر چیزی که عقلشون به اونها نمیرسد خاضع‌اند و خاضع‌ترند. بعد برای تعیین این فرمان به این که خدا خیلی از کارها را به ما امر کرده ما انجام میدهیم که معنیش نمیفهمیم، حالا این که حروف است، این که الفاظ است، خب ما راز و رمز رمی جمره رو نمیفهمیم، راز و رمز اون تعلیق نعل بر گردن این شتر یا گوسفند نمیفهمیم. به ما فرمودن این حج بین عظمت یکی از مبانی اسلام است. وقتی میخواد احرام ببندید احرامش بین است، اگر حج افراد یا تمتع بود که حکمش مشخص و اگر حج قران بود، همین که اون لبیک رو گفتید و این نعلتون رو رو این گردن شتر یا گوسفند انداختید احرامتون بسته. یعنی چی؟ خب یه عبادتی با آویختن یک نعل، حالا این نعلیست که بالاخره کهنه شد میخواست بندازه دور، رو به یک نخی بست و به گردن شتر آویخت، این احرامش بسته میشه، احرام حجش بسته. یا رمی جمره معناش چیه؟ چرا باید رمی کرد؟ چرا باید هفت ریگ رمی کرد؟ چرا باید ریگا از مشعر باشد؟ هیچ یادم سرش نیفهم. خب ما را به افعالی امر کردن که ما امتثال میکنیم بدون اینکه چونه چرا بکنیم. خب ما را به اقوالی امر کردن. اینها حرفای کسانی است که میگوین اینها سر است و رمز است و قابل درک نیست. قهرن آب خالص به دست آدم میزن که سعی بیجا نکنی. البته یه راهی هم به ما نشون دادن، گفتن به این که اگر کسی به قرب نوافل راه پیدا کرد اونگاه میفهمن اون چرا اولیای الهی فهمیدن از راه خاص. قرب نوافل هم کار بسیار دشواری است، محبوب خدا شدن کار آسانی نیست. خدا زبان انسان می شود، چشم گوش انسان می شود، مجاری ادراکی و تحریکی انسان می شود. این حدیث هم به طریق صحیح نقل شده، هم به طریق موثق نقل شده، هم در جوامع روایی ماست، هم در جوامع روایی آیون اهل سنت است. جزء غرر روایات اهل بیت، جزء احادیث قدسی است. البته هم بزرگان اهل سنت رو این حدیث قرب نوافل شرح کردن، هم بزرگان خاصه. مرحوم کلی نقل کرده است، دیگران از اعظم محدثین در جوامع روایش نقل کردن که لا یزال یتقرب عبد المؤمن بی حتی احبه بالنوافل، حتی احب و فیضا احباب تو کندو سمع هل لذی یسمع به و بسر هل لذی یبسر به و لسان هل لذی ینتق به و رجل هل لذی یمشی به و ید هل لذی یبتشو به. هم من مجاری ادراکی او میشوم، هم مجاری تحریکی او میشوم. ای کسی با قرب نوافل محبوب خدا شد، البته دست میابد بینا، وگرنه با این جریان ها عادی مشکل است. این یک راه. البته روندگان این راه زیاد نیستن، اما عده از بزرگان نظرشون اینه. گروه دیگر که اکثری اهل تفسیر رو تشکیل میدن، اونا کسانی هن که میگن این حروف مانند سایر آیات قابل درک است. البته کنهش مثل سایر آیات مربوط به نزاهت روح است، ولی بالاخره قابل درک است، معنادار است. این چی نیست که ظاهر و باطنش جز راز و رمز باشد، بلکه ظاهرش برای عموم مردم است، باطنش راز و رمز است، مثل آیات دیگر. این بزرگانی که قائلن و معتقدن برای این حروف معنایی هست، قابل تفسیر هست، اینها ده بیست قول تا حال ازشون نقل شده. اینها اینطور. پس این یک سرفصل از بحث. البته همونطوری که در سوره مبارکه انفال فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، راجب سایر آیات این چنین است، راجب اینام همینطوره. اما شرط درک اولی اینطور نیست. شرط درک اولی اینطور نیست که انسان با تقوا باشد قرآن بفهمد. خب اینکه میشه دور، که کسی با تقوا بشود قرآن بفهمد که میشه دور. قرآن با کافر و بت پرست و یهودی و مجوسی و زرتشت و ملحد و کمونیست احتجاج میکند. خب اگه قابل فهم نباشد که اونا احتجاج من ندارد. یه سلسله مناسب انسانی که اون مشترک بین بر و الفاجر است، بین موحد و ملحد است. ملحد هم میفهمد، موحد هم میفهمد. یه سلسله معارف الهی است، نه انسانی. آن است که لا یمسه الا المطهرون، آن است که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. وگر نگه تزکیه شرط اصل فهم باشد که قرآن کتاب حجت نیست. قرآن احتجاج میکند، دلال حجت البالغه. با کی احتجاج میکند؟ با مشرکین و ملحدین دیگه، با کفار و عصات احتجاج میکند. اگر قابل درک نباشد، مگر بعد از قبول که میشود دور که. بنابراین یه سلسله از درک ها همون شرایط انسانی داشتن کافی است. یعنی همین که انسان باشد، سلیم الحس باشد، سلیم العقل باشد، میفهم. یه سلسله از معارف عمیق الهی است که اون شرطش ان تتقوا الله است، اونگاه یجعل لکم فرقانا. بنابراین برای حروف مقطع مثل سایر آیات همین دو مرحله خواهد بود. یه سلسله مراتبی است که صرف درک انسانی کافی است، یه سلسله مراتب عمیق است که درک الهی لازم است. خب بله، اومد ما به چه دلیل ثابت بکنیم که اون بعض این چینی است، بعض هست یه نیست؟ چرا؟ خب ما کار نکردیم رو، شاید بفهمیم. پس اگر کار بکنیم شاید بفهمیم. غرض آن است که شاهدم برخلاف هست، برای اینکه کل قرآن را ذات اقدس اله به عنوان محور تدبر قرار داد. فهمون کتابون انزلناه الیک لیدبر و آیاته، فهمون این قرآن را برای تدبر فرستادی. دیگه حروف مقطر که استثنا فرمود. افلا یتبرون القرآن ام علا قلوبین اقفالوها، این قرآن شامل حروف مقطر هم میشود، همونطور که لا یمسه الا المطهرون شاملش میشود. مگر بی وضو میشه این حروف مقطر رو بوسید؟ بی وضو همونطور نمیشه دست کشید بوسید، سایر آیات رو بوسید یا دست کشید، بی وضو هم نمیشه حروف مقدر، این الف و دست زد. احکامی که مال قرآن است شامل این هم میشه، چه احکام کلامی چه احکام فقهی. حالا پس بنابراین فعلا دو مشرب رو در روی هم است. یکی این که صفحه قرآن است، راز و رمز است، احدی بود دسترسی ندارد، با علوم حصولی مدرسه و دانشگاه حل نمیشود و پیامبر و انبیاء ائمه علیهم السلام میدانند و کسانی که راه خاص اینها را طی کردن، شاگردان مخصوص اینها هستند، بر اساس این تتقلا یجعلکم فرقان. مشتبه دوم این است که نه، این حروف مقدم مثل سایر آیات کاملا قابل درک است، تفسیر پذیر است و البته کنهش مثل سایر آیات است که مخصوص پیغمبر و اولیاء الهی علیهم السلام است و کسانی که اهل تقوا باشند به قرب نوافل راه پیدا کنند به نوبه خود درک میکنند. یا این حروف مقطع باطن بیشتری دارد که اکثر اونها در دسترس اکثری مردم نیست ولی ظاهرش بالاخره قابل درک است. این آیونی که نظرشونی که ظاهرش قابل درک است وجوه فراوانی گفتند. بعضی از وجوه در نوبتهای قلب برزتون رسید. بعضی از وجوه دیگر که شاید قبلا هم اشاره شد این است که اینها اصلا رسم عرب بود. این طرز حرف زدن رسم عرب ها که اینا گاهی حروف اختصاری میارن، مثل این که در این شعر معروف که فقلت لها قفی فقالت قف فقالت قه، گفتم بیس، او گفت قه، همین حرف قه را گذر گفته، نه قه که فعل امر است. این قه حرف است نه فعل امر، از امر بقایقی. این حرف ق علامت اختصار وقفتو. فقلت لها قفی فقالت ق، ق یعنی وقفتو. پس می شود که انسان یه فعلی یا یه اسمی رو در نظر بگیرد، از اون اسم یا از اون فعلی یه حرف رو انتخاب بکند و همون حرف رو بزند. چون که زهیر شاعر این چنین گفته است: بالخیر خیراتون و این شرن ف ولا اورید و شر الا انت. این بالخیر خیراتون و این شرن ف یعنی این کان الخیرن فخیر، این کان شرن فشر. از این فشر یا فشر حرف فا انتخاب شده علامت اختصار. ولا اورید و شر الا انت، من نمیخوام کار بد بکنم مگر اینکه تو بخواهی. الا انت شاء، این تا حرف اختصاری اون تشاء که فعل مخاطب هست قرار گرفته. به جای اینکه بگوید الا انت شاء گفت الا انت، به جای اینکه بگوید فشر گفت ف. پس می شود یه حرف اختصاری از یک کلمه ذکر بشود. بله اینجا هم قرینه است، میخوام بگم این رسم هست. دیگری سومی گفته نادوهمو علا الجمو علا تا قالوا جميعا كلهم على ف. خب اون یکی که میگوید على ت یعنی على ترکبو. اینها که گفتن قالوا جميعا كلهم على ف یعنی على فرکبو. پس این رائج است که یک حرفی را علامت اختصار یک اسم یا فعل قرار میدن و به اون حرف اکتفا میکنن. اینجا هم علامت اختصاری است نسبت به یه سلسله اسما و افعال. این یک وجه در قبال وجوه دیگری گفته شد. بله غلط، پس این هست، دو تا حرف هست. یه وقتی که ضرورت شعر است، یه وقتی اون شاعری که همه محرومم در اختیار اوست میتواند طرزی تنظیم بکند که دیگه نیازی به ضرورتی نداشته باشد تا بگه ف ت ا. این چنین نیست دست شاعر بسته باشد، راه دارد ولی علامت اختصاری هست. حالا فرق نمی کند. پس غرض آن است که می شود با حرف اختصاری از یه فعل یا اسم خبر داد. این یه خب الغرض اینه که این علامت اختصاری هست. اونگاه اون بزرگانی که می گفتن ما این الفاظ سر است و اگر کسی ندانسته ایمان بیاورد، ایمان و ایمان به غیب است و بهتر است. و اشعاری از این قبیل: بین المحبین سر لیس یفشیه قول ولا قلم دل خلق یکفیه تمسک کردن. لو قالتیها قف على جمر القضا لوقفت ممتصلا ولم اتوقفی تمسک کردن. یعنی اگر محبوب من بگوید روی این اخگر گداخته بایست، من بدون توقف وقوف میکنم، بدون اینکه توقفی در امتثال داشته باشم رو همون جمره قضا میستم. ایمان به غیب داشتن نسبت به چیزی که انسان نمیفهمد خیلی بهتر است. در جریان طواف کردن ممکن است یه سلسله مسائل باشد، اما در حروله کردن بین سعی و صفا و مروه، چون انسان راز و رمزش نمیفهمد، عبودیت انسان اونجا بهتر ظهور میکند. رمی جمره چون حکمتش مشخص نیست، عبودیت و خضوع انسان اونجا بیشتر ظهور میکند. ایرم اون آیون گفتن که طرفدار قول اول بودن. مطلع بعدی آن است که این که گفته شد مثلا نون قاف صاد در اون سوری که این حروف قرار گرفت، ناظر به این است که رو بررسی هایی که ما میکنیم، مثلا در سوره مبارک نون و القلم، حروف اون سوره را که بررسی کردیم دیدیم بیشترین حرف حرف نونه، یا قاف و القرآن المجید بیشترین حرف در اون سوره حرف قافه. البته این نیاز دارد به بررسی دقیق شما، لکن از دیر زمان در این زمینه کارهای فراوانی شده. الان که وسایل کامپیوتر اینا هست خیلی سهل است، اما قرآن یک کتابی نبود که او با او نظیر کتابهای دیگه معامله بکنن. سابقا که حشد قرآنی حوزه ها بیشتر بود، کارهای وسیع‌تری رو قرآن کریم انجام شده. شما کتاب شریف وافی این طبع جدید جلد نهم آخرین صفحهش مربوط به همین بخش است. در صفحه 1781 دو ورق مونده به آخر، ایشون بعد از اینکه تبیین کردن قرآن کریم منزه از تحریف است، همین قرآنی که بشر کنونی در خدمت اوست، این عین آن است که ذات اقدس اله بر قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل کرده، یک، و از قلب پیغمبر به زبان مطهر اون حضرت رسیده، دو، و از زبان مطهر اون حضرت به گوش مردم رسیده، سه، این قرآنی که فعلا ما در خدمت آنیم این عین همان است که از زبان مطهر پیغمبر رسیده، نه کم نه زیاد. البته اونی که پیش اهل بیت علیهم السلام است با معانی است، با تأویل است، با تفسیر است، مانند. بعد از گذروندن اون یه بیانی دارن، چون معمولا بحث قرآن را در کتاب و صلات ذکر میکنن، مرحوم کاشورقتا هم همین کار رو کرده، یعنی تو وسائل هم میبینید همین طور است. بزرگان فقه این کار رو کردن، بعد مرحوم صاحب وسائل هم به روال بزرگان فقهی این کار رو کردن. اونا بعد از کتاب و صلات یک کتاب و قرآن دارن، یک کتاب و ذکر دارن، یک کتاب و دعا. این سه کتاب در کنار کتاب الصلات است، کتاب القرآن، کتاب الذکر، کتاب الدعا. مرحوم کاشروغتا در کاشروغتا این راه را دارد، مرحوم فیض در وافی این راه را دارد. بعد از اینکه روایات مربوط به صلات را در کتاب الصلات وافی بررسی کردند، به کتاب الذکر و دعا و قرآن میرسند. در کتاب القرآن بحثایی که مربوط به نزول قرآن و درجات قرآن و تفسیر قرآن و امثال ذالک است ذکر میکنن. در بخش پایانی میفهمن بیانو قد اشتهر اليوم بین الناس ان القرآن ستت و آلاف و ست مئه و ست و ستون آیه، می‌فرماید فعلا اون چی که معروف بین مردم است این است که قرآن دارای 6666 آیه است. در تفسیر مجمع البیان، یعنی مرحوم فیض نقل می‌کند، می‌فرماید در تفسیر مجمع البیان آمده است که قرآن 6203 آیه است و اینها نشون میداد که بقیه مخزونن. اون بقیه مخزونن یه مربوط به معارف است و معانی است و تعبیر است و امثال ذلک. بعد از اون جریان میفهمد قال السید حیدر ابن علی ابن حیدر العلوی الحسنی، همون مرحوم سید حیدر آمونی رضوان الله تاب سراح فی تفسیره الموسوم بالمحیط الاعظم، کتابون دو جلد شاب. ایشون مرحوم سید حیدر میگوید ان اکثر القراء ذهبوا الى ان سور القرآن به اسرها 114 سوره. اکثر قاریان بر اینن که قرآن 114 سوره است، چون در بین قاریان عده‌ای هستن که میگن قرآن 113 سوره است، برای اینکه سوره مبارک توبه را تتمه سوره انفال میدونن، از این جهت میگن بسم الله نیامده. بعضی هم این قول رو دارن که مجموع سوره انفال و سوره توبه یک سوره است و چون سوره توبه وسط سوره قرار گرفته بسم الله ندارد، نه اینکه یه سوره مستقل باشه. از ابن عباس هم نقل شده، ولی معروف این است که قرآن کریم 114 سوره است. این راجب سور. خب اکثر قراء بر اینن که قرآن 114 سوره دارد یک، و آیات قرآن 6666 آیه است، این دو. کلمات قرآن 7437 کلمه است، این سه. حروف قرآن 300,322,670 حرف دارد. فتح های قرآن 93,243 فتحه، 93,243 تا فتحه دارد. زمه های قرآن 40,804 زمه داره. کسره های قرآن 39,586 کسره دارد. تشدید های قرآن 19,250 سست، که این مقدار تشدید در قرآن است. الف مدی های قرآن 1,771 الف مدی دارد. همزه های قرآن 3,273 تا همزه در قرآن است. الف های قرآن، نه الف مدی، الف های قرآن 48,872 تا الف دارد. تا آخر حروف 28 گانه قرآن شما دارد، چند تا کاف داره، چند تا دال داره، چند تا زال داره. این دارم عبادت میدونستن، چون که عبادت هست. اصلا قرآن در جان اینها بود، با خون اینها بود. اومد کسی بیاد بگد معاذ الله قرآن تحریف شده، کم شده، اصلا مسلمین اینجور بودن. ایشون که از خود ایشون از معاصران شاگردان مرحوم البته شاگرد مرحوم فرخ فخر المعقیم پدر علامه بود، تو عرفان حساب دیگری داره. این تنها عارف شیعه است که در برابر خیلی ها می ایسته. این است که میگه والله ثم والله، اون قدر خدا به من داد که اگر همه ملائکه جن و انس نویسنده بشوند و دریاها مرکب بشوند و درختها قلم بشوند، نمیتوانند اون چرا خدا به من داد بنویسند. و این اغراق هم نیست، این معنیش اینه که او یه نماز جماعت صحیح خونده یک و اثرش هم دیده دو. چون اینه که دیگه همه فقها نقل کردن کسی نماز جماعت عددش از ده بگذرد ثوابش اینه. یکی کسی این کار نکرده که. همه فقها رضوان الله نقل کردن اگر نماز جماعت عددش از ده بگذره ثوابش اینقدره. این هم چه نماز جماعت خوند یک ویرو دیده دو. هم خوندن چه نماز جماعتی محال نیست، هم دیدن چنین چیزی محال نیست. خدا قرآن که وعده داده لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. مرحوم سید حیدر تو جامع الاسرار اینو ادعا میکنه و کسی هم نیامد در تیم هفش قرن پس شش قرن که مثلا بگه معاذالله این گزاف گفته. غرض آن است که اینها ایشون میگن اکثر قاریان رو این کار کردن. حالا الان با رو کار آمدن کامپیوتر کسی بگه چند تا تشدید داره، چند تا الف داره، چند تا رام داره، این که سهله که. اون روز با نداشتن امکانات با قلم و دوات و انگشت و تسبیح شمردن بالاخره. حالا میکنه در تو 19800 یک صد تا یک کمتر و بیشتر اشتباه بکنن. ولی منظور اینه که قرآن یک کتابی نبود که روش همینجوری رو بخونن. این با جان مردم، با خون مردم هماهنگه. الحمدلله.